بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما با تعریف سیره و ارتکاز و طبقه بندی اون و اشاره به این که کدام یکی از اقسام مورد توجه ما در این بحث هست، در بحث عمل کرد و کاربردهای سیره و ارتکاز اشاره کردیم که مهمترین کاربرد کاربرد کشف سنت. بحث گذشته اشاره کردیم که برای کشف سنت ما اولا باید ارتکاز یا سیره رو احراز کنیم، نوعش رو تعیین کنیم، اتصالش رو به زمان معصوم به دست بیاریم و موافقت معصوم رو با اون احراز کنیم. در واقع اون بخش احراز ارتکاز یا سیره و بخش تعیین نوع سیره جزء مراحل مقدماتی کشف سنت محسوب میشه که ما باید ابتداعاً ارتکاز یا سیره‌ای رو ببینیم هست یا نه، و اگر هست ببینیم آیا مثلا عقلاییه یا مربوط به متشرع است یا غیر اینها. گفتیم که این کار رو هم از طریق تحلیل انجام میدیم، البته از استقرا هم کمک میگیریم که جلسه گذشته توضیح دادیم، و اشاره کردیم که احراز ارتکاز یا سیره یعنی مرحله اول در ارتکازات عقلا و متشرعه مثل همه، ولی تعیین نوع ارتکاز یا سیره معمولا در متشرعه آسان تره. نکتهش رو جلسه قبل عرض کردم، چون معمولا وقتی یک ارتکازی در حوزه‌ای منعقد شده که اون ارتکاز خصوصیت دینی داره، خب معلوم میشه که این ارتکاز مربوط به متشرع است، یا اگر سیره‌ای وجود داره که اون سیره یک خصوصیت دینی داره باز همین ویژگی معلوم میشه. البته همیشه اینطور نیست، یعنی ما مواردی داریم که تعیین نوع سیره یا ارتکاز حتی اگر متشرعی هم باشه با مشکلاتی مواجهه. مثلا یک موردش که حالا در خود بحث اصول به اون خواهیم پرداخت، بحث حجیت خبر واحده که چند بار تا حال مثالش رو ذکر کردم. اشاره کردم قبلا که تمام علما معتقدن حجیت خبر واحد، یعنی اونایی که قائلن به حجیت خبر واحد، حالا یه عده مثل سید مرتضی یا دیگرانی مثل ابن زهره و ابن ادریس که منکرند، اونها نه، ولی اونهایی که قائلن به حجیت خبر واحد معتقدن که حجیت خبر واحد یک امری است که سیره و ارتکاز عقلا بر اون قائم شده. در بین قائلین به حجیت خبر واحد فقط جناب آقای حائری استاد بزرگوار ما و شاگرد شهید صدر، ایشون معتقدن که این سیره و ارتکاز، سیره و ارتکاز متشرعی است نه سیره و ارتکاز عقلایی. در این مورد خاص که من توی جزوه هم بهش اشاره کردم، در واقع تعیین سیره و ارتکاز نوعش با مشکل مواجهه، چون هر دو طرف یعنی هم آیه حائری هم بقیه اصولی های قائل به حجیت خبر واحد در اصل این که ما سیره و ارتکازی داریم نسبت به حجیت خبر واحد با هم اشتراک دارن. خوش آقای حائری ادعاش اینه که این سیره و ارتکاز مربوط به متشرع است نه مربوط به عقلا، در حالی که دیگران مدعی هن که نه، این مربوط به عقلاست، ارتباطی به متشرعه نداره. ایشون برای اثبات ادعای خودش میخواد این روی این نکته تأکید داره که عقلا به ما هم عقلا در امور خودشون همچین سیره‌ای که به خبر واحد عمل کنند به عنوان حجت ندارن. اگر شما میبینی جایی به خبر واحد عمل میکنند، یا به خاطر اینه که موردی که خبر بر نسبت به اون آمده اهمیتی براشون نداشته به همین دلیل عمل کردن چون چیز مهمی نبوده، یا اگر عمل کردن از باب این بوده که در اون مورد براشون یقین پیدا شده نه از باب حجیت خبر واحد، یا اگر عمل کردن از باب این بوده که اون مورد موردی بوده که مناسب مطابق با احتیاط بوده مفاد خبر، و عقلا در چنین مواردی احتیاط میکردن چون دیدن مفاد خبر مطابق با احتیاطه، به طبق در واقع ارتکاز عقلاییشون در اون مورد که احتیاط بوده عمل کردن. شون ادعاشون اینه، و مدعیان این سیره ای که ما میبینیم بر حجیت خبر واحد یه امری است که در بین متشرعه پیدا شده در حوزه احکام شرعی، که شارع چون ارتباط مستقیم نمیتونسته داشته باشه با مکلفین، در نتیجه یک سیره ای بین مکلفین ایجاد کرده که مکلفین یاد بگیرن که برای دستیابی به احکام شرعی میتونن به اخبار آحاد مراجعه کنن، و این فقط مربوط به این دایره است. من فعلا به این که این فرمایش ایشون درسته یا غلطه و اون بحث چی هست کار ندارم، چون ما در جای خودش فرمایش ایشون رو رد میکنیم. نکته ای که فقط میخوام عرض کنم اینه که این که ما میگیم تعیین نوع سیره یا ارتکاز متشرعه معمولا آسان‌تر هست از تعیین نوع سیره یا ارتکاز عقلا، چون معمولا سیره یا ارتکاز متشرعه یک تلون به لون شرعی داره، این همه جا نیست، غالبا هست. مواردی هست مثل این مورد که حالا در حوزه مباحث اصولی ما باش سر و کار داریم، چون مثالایی که من ذکر کردم همه در حوزه مباحث فقهی بود، اگر توجه داشتید، مثل دم متخلف در ذبیحه، نمیدونم حلق لحیه، نمیدونم سیره یا سیره بر جهر در اخفات یا جهر در نماز ظهر روز جمعه، اینا همه مسائل فقهیه. معمولا در اونجور مسائل سیره یا ارتکاز متشرعه تشخیصش راحته، چون عرض کردم رنگ دینی داره. اما در حوزه های دیگر مثل مباحثی که ما در اصول احیانا باش مواجه میشیم، گاهی تعیین نوع به این آسونی هم نیست. یعنی ولو به فرض فرمایش های حائری درست باشه که نیست، سیره یا ارتکاز متشرعه اینجا آسون نیست تشخیصش که راحت بتونیم تشخیص بدیم. اون بحث دوم یعنی شرایط در واقع کشف سنت، چون در واقع ما این دوتا رو با همدیگه در این نمودار ترکیب کردیم. وقتی مراحل کشف سنت رو ذکر کردیم، اون دو مرحله اول در واقع مراحل مقدماتی محسوب میشه و اون دو مرحله دوم در واقع شرایطی که ما با اون تأمین اون شرایط میتونیم سنت رو کشف بکنیم. گفتیم یکی احراز اتصال هست به زمان معصوم، یکی احراز موافقت معصوم هست. در مورد احراز اتصال به زمان معصوم گفتیم خب اینجا یا اون سیره یا ارتکاز عقلایی است یا متشرعی. اگر عقلایی بود، در صورتی که ارتکاز باشه، صرف این که چنین ارتکازی وجود داره و عقلایی است کافیه، توضیح دادیم. اما در مورد سیره، اضافه بر این که باید احراز کنیم چنین سیره‌ای هست و این سیره عقلایی است، باید احراز کنیم در زمان معصوم زمینه تحقق این سیره بوده. و عرض کردم تفاوت این دو مطلب بر اینه که اگر از قبیل ارتکاز فقط باشه، بحث امضای ارتکاز مطرح میشه که با مشکلات بیشتر از امضای سیره مواجهه، که حالا اگر رسیدیم امروز اشاره میکنم. در بحث متشرعه عرض کردم که ما میتونیم سیره یا ارتکاز متشرعه در زمان معصوم رو از طریق نقل به دست بیاریم، و اون اشکال که خبر واحد خودش از طریق سیره و ارتکاز ثابت میشه، اگر قرار باشه سیره و ارتکاز با خبر واحد ثابت بشه، مثلا دور لازم میاد، ما اینو جواب دادیم قبلا. بنابراین این جمله ای که در جزو آمده که اگر یقین آور نباشد فایده ای ندارد، غلطه. من قبلاً هم بارها عرض کردم این جزوه غلط داره، به همین دلیل من ماها جلوی توضیح این جزوه رو بین دوستان گرفتم، چون این جزوه اشتباه داره. حالا چرا این اشتباه پیدا شده من نمیدونم، ولی این اشتباهاتی داره، و چون این اشتباهات بود من نمیخواستم این جزوه دست دوستان باشه، تا بالاخره دوستان ما رو قانع کردن که بالاخره وجودش انشالله بهتر از عدمشه. ولی خب من حالا دائم مراقبم که موارد رو تذکر بدم، گاهی وقت ممکنه یادم هم بره حالا، یا من نبینم جزوه رو دقیق که مثلا اونجا یک مطلبی است که با مطالب من منطبق نیست. برای همین جناب آقای عابدی حتما بر اساس مباحثی که من الان انجام میدم جزوه رو اصلاح کنن، و انشالله در فرصتی مثلا مثل فرصت تعطیلاتی که در پیش داریم جزوه اصلاح شده رو آماده کنن تو اون قسمتی که لااقل من بحث کردم، که دوستان جزواتشون جزوه اصلاح شده باشه. علی‌ای‌حال ما گفتیم یکی از طرق احراز اتصال به زمان معصوم طریق نقل، اگر نقل معتبری وجود داشته باشه ما میتونیم این رو احراز کنیم. یکی هم بحث شواهد بود که گفتیم اگر مفید یقین باشه شواهدی، حالا مثالی که آیه صد ذکر، بحث طهارت و نجاست اهل کتاب یا امثال اون، ما میتونیم از این بحث بگذاریم. بعد از بحث احراز اتصال به زمان معصوم، بحث احراز موافقت معصوم مطرحه. ما چگونه میتوانیم موافقت معصوم رو با یک سیره یا ارتکاز ثابت کنیم؟ شهید صدر اسمان لعلی اینجا میفرمان اگر سیره یا ارتکاز متشرعی باشه خیلی معونه نداره. یعنی اگر ما بتوانیم تا اینجا پیش بریم که ثابت کنیم در زمان معصوم سیره و ارتکازی بوده که اون سیره و ارتکاز سیره و ارتکاز متشرعی بوده، تا اینجا رو پیش بریم که البته خودش خیلی کار آسونی نیست که بتونیم احراز کنیم یک سیره و ارتکازی در زمان معصوم بوده و متشرعی بوده، چون گفتیم سیره و ارتکاز عقلا اتصالش به زمان معصوم راحت به دست میاد، ولی سیره و ارتکاز متشرعه اینطوری نیست. ممکنه متشرعه الان یه سیره و ارتکازی داره که این مربوط به وضعیت فعلی مثلا فتوایی بین علمای شیعه یا مثلا بین علمای اسلامیه که در گذشته چنین سیره و ارتکازی نبوده، این امکان داره. بنابراین اصلش مشکله که ما بتوانیم احراز کنیم که یک سیره و ارتکاز متشرعی در زمان معصوم بوده. اما آیه صد میگه اگر شما این رو احراز کردید دیگه کار مشکلی بعد از این نخواهید داشت، به راحتی میتونید ثابت کنید که این مورد امضاء شارع واقع شد. چطور این کار میکنی؟ ایشون میگه شما اینجوری در نظر بگیرید، ببین الان فرض کنید زمان امام صادق علیه السلام، ما رفتیم به زمان امام صادق، میبینیم مردم مثلا حالا مسلمون ها یا شیعیان، چون حالا در عبارات فقها و اصولی ها و آیه صد و همه دیگرانی که بحث کردن این متشرعه بین شیعه و مسلمون همجوری مردده. شما فرض کنید حالا شیعیان، میبینیم همه شیعه ها در مورد یک مسئله ای به یک جور خاصی فکر میکنن یا یک جور خاصی عمل میکنن، یه سیره وجود داره. اینجوری نیست که یکی دو نفر یه همچین کاری رو بکنن، اینجوری نیست که یکی دو نفر اینجوری فکر کنن، نه همشون اینجوری فکر میکنن. خب ما میگیم حتما اون عاملی که باعث شده این جماعت اینجوری فکر کنند یا اینجوری عمل کنند خود شارع بوده، که این جماعت متشرع حالا همشون اینجوری فکر میکنن یا همشون اینجوری عمل میکنن. از کجا؟ آقای سعد میگه به خاطر این که اگر این متشرعه یه جور خاصی فکر میکردن یه چیز خاصی عمل میکردن و اون چیزی که انجام میدادن یا فکر میکردن مورد قبول شارع نبود، قاعدتا اینها سوال میکردن، مثلا میپرسیدن که آقا ما اینجوری فکر میکنیم یا اینجوری عمل میکنیم درسته یا نه. و اگر میپرسیدن و معصوم علیه السلام جواب منفی میداد که نه خیر، حرف فکر بیخودیه، عمل اشتباهیه، آیه صد میگه خب در این صورت قاعدتا این مطلب در سنت روایی ما بازتاب پیدا میکرد، ما یه جایی برامون نقل میشد که پس حتما که حضرت وقتی ازش سوال شده راجب این ارتکاز یا راجب این سیره، حضرت فرموده نه خیر، این حرف بی خودیه، نظر اشتباهی. خب توجه دارید مقصود در حوزه ارتکازات و سیره های متشرع است. مثالی که مثلا آیه صد ذکر کرده که قبلا هم گفتیم، حالا تو جزوه هم همه جا نمیم چرا این نماز جمعه نوشته شده، نماز ظهر روز جمعه. فرض کنید ما الان میریم زمان امام صادق علیه السلام، میبینیم نماز ظهر روز جمعه رو مردم مثلا اخفاتی میخونن. خب اینجا آیست میگه که اگر اینها، خب این متشرعه این کار میکنن دیگه، به غیر متشرعه که کاری به نماز که نداشتن اونا که، پس این مربوط به حیثیت تشرعشونه، این معلومه. حالا این متشرعه که دارن اینجوری نماز میخونن، اگر واقعا این منشأ اینجور نماز خوندن نظر خود شارع نبوده، که حالا متشرعه از یک طریقی این نظر رو به دست آوردن، حالا یا شارع گفته به صراحت یا خودش اینجوری عمل کرده، یا دیدن اینا که یک کسی در مرعا و منظر شارع این کار کرده و شارع اون رو تایید کرده، یه جوری بالاخره اینا اون اول پی بردن که شارع نظرش اینه، به همین دلیل هم سیرشون بر این قرار گرفته که اگر غیر از این بود، یعنی اینها واقعا بدون اینکه از رأی شارع، نظر شارع، موافقت شارع مطلع باشن این کاری میکردن، میرفتن میپرسیدن که آقا مثلا نماز ظهر جمعه هم مثل سایر نمازهای ظهر اخفاتیه یا اخفاتی نیست. اگر میپرسیدن و شارع نظر منفی داشت، خب این در سنت روایی ما نقل میشد که آقا شارع رو ازش پرسیدن که آقا نماز ظهر روز جمعه هم اخفاتیه، حضرت فرموده نخیر، چون مثلا نماز ظهر روز جمعه عدل نماز جمعه است و اون جهری است، پس اینم مثلا جهری است، یه چیزی فرموده خلاف این سیره. البته نکته ای که آیه سعد اینجا فرمودن و باید به اون توجه کرد اینه که ایشون میفرمان این به اصطلاح ایشون بر اساس حساب احتمالات محتمل نیست که یک سیره‌ای در زمان معصوم علیه السلام بین متشرعه باشه و منشأ این سیره معصوم نباشه و هیچ کس نره سوال نکنه، یا اگر سوال کرد هیچ یک از اون جوابها که مخالف بوده برای ما نقل نشه. به تعبیر ایشون این بر اساس حساب احتمالات محاله، یعنی استحاله عقلی نداره ها که مثلا یه سیره‌ای بین متشرعه باشه اینا همشون غافل باشن یا بعضیشون توجه کنن و برن سوال کنن و اون بعضی که رفتن سوال کردن مطلبشون بر ما منتقل نشه. اینا استحاله عقلی نداره که اگر یه همچین چیزی شده باشه اجتماع نقیزه این پیش بیاد. ولی عادتا نمیشه که جماعتی همه به عنوان متشرع این کارو میکنن، هیچ کدومشون توجه پیدا نمیکنه حالا اینجا که معصوم در دسترس ماست بریم یه بپرسیم که بابا این کاری که ما میکنیم کار درستی هست یا نیست، و بعد یا مثلا بعضی از اینا برن بپرسن معصوم هم نظر مخالف بده و اینا هیچ کدوم نیان بیرون بگن بابا معصوم گفته این کار کار غلطیه، و بعد یا بیان بگن و بعد اون چه که گفتن نقل نشه تو سنت روایی به ما نرسه. بنابراین آیه سعد می فرمان همین که ما احراز کنیم یک سیره یا ارتکازی در زمان متشر در زمان معصوم بوده و اون سیره و ارتکاز سیره و ارتکاز متشرعه بوده، این کافیه برای اثبات این که عامل پیدایش این سیره و ارتکاز معصومه. حالا یا به تعبیر دیگه معصوم با این سیره و ارتکاز موافقه، حالا یا امضا کرده یا خودش ابتداعاً گفته یا انجام داده و باعث شده چنین سیره و ارتکازی پیدا بشه. این در مورد سیره و ارتکاز متشرع. در مورد سیره و ارتکاز عقلا ایشون میگه نه، مسئله اینجوری نیست، یعنی اگه ما احراز کردیم یک سیره و ارتکاز مربوط به عقلاست، خب من اینو عرض میکنم ایشون اینجوری نداره. خب این که این در زمان معصوم بوده احرازش آسونه، حالا ایشون از ابتدا هی گفتم ایشون میگه سیره و ارتکاز عقلا سه قسمه: منقه موضوع، منقه ظهور، سیره و ارتکاز متشرعه، طبقه بندی ایشون و نوع تلقی ایشون با ما فرق داره. حالا ما مطالب ایشون رو بر اساس مبانی خودمون تفسیر میکنیم، نه اینکه این عین اون مطلبی باشه که ایشون گفته. بگیم خب سیره و ارتکاز عقلا اتصالش به زمان معصوم احرازش آسونه، اگر احراز کنیم یه سیره و ارتکازی داریم و اون سیره و ارتکاز عقلاییه، احراز اتصالش هم الان گفتیم اگر ارتکاز باشه که هیچ معونه‌ای نداره، اگر سیره باشه فقط باید اثبات کنیم در زمان معصوم هم زمینه بروز داشته، همین کافی. که حالا اینم خیلی معمولا سخت نیست. مثلا فرض کنید اگر بحث حجیت خبر واحده، ما امروز سیره و ارتکازی داریم بر حجیت خبر واحد و میگیم این سیره و ارتکاز همطوری که همه قائلین به حجیت خبر واحد غیر از آقای حائری فرمودن، میگیم این سیره و ارتکاز یه سیره و ارتکاز عقلایی است. خب الان از ما سوال کنن آیا این سیره و ارتکاز در زمان معصوم زمینه بروز داشته؟ خب معلومه دیگه، اون زمان هم بالاخره مسائلی بوده که یه کسی به خبر واحد بخواد خبر بده، حوادث عادی یا مطالب دیگران، چه در حوزه امور دینی چه در غیر حوزه امور دینی، چون بحث سیره و ارتکاز عقلایی که محدود به دایره امور دینی نیست. بنابراین در بحث سیره و ارتکاز عقلا ما راحت میتونیم این رو به دست بیاریم که در زمان معصوم بوده. اما این که آیا معصوم با این موافق بوده یا نه، اینو چجوری به دست بیاریم؟ آقای صدر میفرمان برای اثبات این که معصوم با این موافق بوده یا نه، ما دو تا قضیه شرطیه رو که به هم زمیمه کنیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم. قضیه اول اینه که اگر این سیره و ارتکاز که در زمان معصوم بوده مورد قبول معصوم نبود، معصوم اون رو ردع میکرد. این شرطیه اول، که اگر مورد قبول نبود معصوم میگفت این کار اشتباهیه، این کار رو نکنید، این ذهنیت غلطیه، این ذهنیتتون رو اصلاح کنید. دوم، اگر معصوم رد می کرد، این رد برای ما نقل می شد، به ما می رسید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر یک سیره و ارتکازی در زمان معصوم احراز کردیم که بوده، که گفتیم در سیره و ارتکاز عقلایی خیلی معونه نداره، میگیم خب این سیره و ارتکاز بوده، معصوم ردش نکرده، پس امضاش کرده. از کجا که ردش نکرده؟ میگیم از اونجا که اگر رد میکرد به ما میرسید. از کجا که اگر رد نکرده امضا کرده؟ میگوییم برای اینکه اگر قبول نداشت حتما ردش میکرد. دو تا شرطیه، اگر قبول نداشت رد میکرد، اگر رد میکرد به ما میرسید. پس اگر ردی به ما نرسیده معلوم میشه امضا کرد. خب این دو تا شرطیه که اگر قبول نداشت رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید، از کجا؟ کی اینو میگه؟ کی میگه اگه قبول نداشت حتما معصوم رد میکرد؟ چرا؟ چه دلیلی داریم؟ کی میگه اگر رد میکرد حتما به ما میرسید؟ شاید معصوم یه سیره و ارتکازی رو قبول نداشته باشه و رد نکرده باشه، شاید رد کرده باشه و به ما نرسیده باشه. پس باید ثابت کنیم این دوتا قضیه رو که اگر قبول نداشت حتما رد میکرد، الا و لابد رد میکرد، و اگر رد میکرد حتما به ما میرسید، الا و لابد به ما میرسید. اگه این دوتا قضیه رو ثابت کنیم دیگه مشکلمون حله، میگیم عدم رد دلیل بر امضا. اینجاست که آقای صدر وارد میشه در این بحث که چرا قضیه اول درسته که اگر قبول نداشت رد میکرد، چرا قضیه دوم درسته که اگر رد میکرد به ما میرسید. حالا این بحث رای صد رو من میگم، بعد انشالله دوباره برمیگردیم بعضی نکته ها که نقد های ماست و در واقع نوعی حالا به تعبیری تکمیل و تصحیح بعضی از این نکته هاست، انشالله اون رو توضیح خواهیم داد. اثبات این دو قضیه شرطی انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشوه و عقلا رو گفتم. بله نکتش اینه که حالا این نکته سوال خوبیه که من فقط عقلا و متشرعه رو گفتم، در حالی که در مقدمات بحث گفتیم که غیر از اینها سیره و ارتکازاتی که مردم زمان معصوم داشتن که متشرعی نبوده و عقلایی هم نبوده جا داره طرح بشه. ما خصوصیت اون سیره و ارتکازات، چون اون سیره و ارتکازات مورد توجه اصولی ها و فقها ها نبوده، ما تو اینجا اول نیاوردیم، در آینده خواهیم گفت که مشکلاتی که سیره و ارتکاز متشرعه داره و مشکلاتی که سیره و ارتکاز عقلا داره هر دوش اونا دارن، یعنی اونا هم از جهت احراز اتصال به زمان معصوم مشکلن مثل سیره متشرعه، هم از جهت احراز امضاء مشکلن مثل سیره عقلا. اونو در انتها ما میگیم. علت این که در ابتدا نگفتیم اینه که عرض کردم از ابتدا اصلا فقها و اصولی ها معمولا به اون توجهی ندارن و معمولا مصداقی از اون رو به عنوان مثال تو بحثاشون مورد توجه قرار نمیدن. این سوال خوبیست، انشاءالله در انتها میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.